صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. بازتاب سخنان احمدی نژاد در نیویورک، مصاحبه ای با علی جوادی. دگردیسی حزب مشروطه، مصاحبه ای با علی جوادی. کمپین بر علیه اعدام، مصاحبه ای با علی جوادی. واحد آموزشی در کانادا، مصاحبه ای با هما ارجمند. با سلام به شنوندگان عزیز برنامه صدای کمونیسم کارگری، من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم احمد بابایی برنامه امروز رو، چهارشنبه هفته مهر 1389 برابر با 29 سپتامبر 2010 رو تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم که پای رادیوهاتون باشین و آماده شنیدن برنامه امشب ما. همون جوری که تا الان به برنامه هامون گوش کردین و دقت کردین، صدای کمونیسم کارگری برنامه ای هست که سعی میکنه از موضع برابری طلبانه، از موضع آزادی خواهانه و از موضع کمونیستی به نقد و بررسی مسائل مختلف سیاسی اجتماعی که در ایران و دنیا میگذره بنشینه. خواهش میکنم که نظراتتون رو با ما مطرح بکنین و نکاتی رو که دوست دارین این برنامه رادیویی در برنامه های خودش مطرح بکنه و به نقد و بررسیش بشینه با ما در میون بذارین و ما سعی میکنیم که نظراتتون رو در برنامه هامون بگنجونیم. در قسمت اول برنامه چند تا اطلاعیه است که از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری صادر شده که این اطلاعیه رو من براتون میخونم و بعد از این اطلاعیه وارد قسمت دیگه برنامه‌مون میشیم که مصاحبه‌ای خواهد بود با علی جوادی و هما ارجمند. اولین اطلاعیه‌ای که براتون میخونم در ارتباط با عملیات تروریستی هست که در مهاباد اتفاق افتاد و حزب اتحاد کمونیسم کارگری اطلاعیه‌ای به تاریخ 24 سپتامبر 2010 و 2 مهر 89 صادر کرد. در این اطلاعیه اومده عملیات تروریستی مهاباد را محکوم می‌کنیم. عملیات تروریستی روز چهارشنبه 31 شهریور در مهاباد که به کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن بیش از 50 نفر منجر شد، حلقه دیگر از خط مشی تروریستی است که در سال‌های اخیر به ویژه در استانهای سیستان و بلوچستان و کردستان تکرار شده است. این جنایات تکان دهنده و گذاشتن خونسردانه دو چمدان مواد انفجاری میان زنان و کودکان و تکه پاره کردن آنها تنها از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و دستجات اساساً اسلامی و جریانات فرقه‌ای و ضد جامعه برمی آید. قربانیان این تروریسم کور مثل همیشه مردم بی‌دفاعند. نتیجه این اقدامات تروریستی تشدید چرخه ترور و جنایت است. همین امروز مصلحی وزیر اطلاعات رژیم وعده اجرای اعدام سریع کسانی را داد که به ادعای او مسببین این واقعه اند. مستقل از این که این اقدام توسط خود جمهوری اسلامی صورت گرفته باشد و یا توسط جریانات فرقه‌ای و تروریست مشابه در بیرون حکومت، نتیجه آن گسترش چوبه‌های دار و سیاست اعدام، میلیتاریزه کردن فضای جامعه و زندگی مردم و تلاش جمهوری اسلامی برای پرونده سازی و سرکوب مخالفین سیاسی است. خط مشی تروریستی تنها جمهوری اسلامی را تقویت می کند و تماماً بر علیه مبارزه آزادی خواهانه و برابری طلبانه کارگران و مردم زحمتکش در هر گوشه ایران است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری این اقدام تروریستی را قویاً محکوم می کند. حزب به خانواده و بستگان قربانیان این عمل جنایتکارانه تسلیت می گوید و برای زخمی های این فاجعه آرزوی سلامتی مجدد دارد. هوشیاری سیاسی در اوضاع کنونی به شدت مهم است. نباید اجازه داد جریانات محجور و ضد جامعه، اعم از باندهای حکومتی تا مشاهبینشان در بیرون حکومت، مبارزه آزادی خواهانه کارگران و مردم آزادی خواه را قیچی کنند. نباید اجازه داد سیاست‌های ارتجایی تفرقه بر اساس به اصطلاح اهل تسنن و اهل تشیع بار دیگر از مردم بیدفاع در کردستان و بلوچستان قربانی بگیرد. نباید اجازه داد جریانات بی ربط به جامعه از نفرت بر حق مردم از حکومت اسلامی با روش‌های ارتجایی برای خود سرمایه سیاسی بسازند. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، 2 مرداد 89، 24 سپتامبر 2010. در جامعه ایران فقر، بیکاری، عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران یه خصوصیتی است که امروز تو جامعه ایران بر دوش مردم زحمتکش و کارگران سنگینی میکنه. رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی سعی میکنه بار بحران اقتصادی رو بر دوش کارگران و زحمتکشان بیاندازه. ما در این برنامه اطلاعیه زیادی که در ارتباط با عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران و بیکارسازی های کارگران از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری صادر شده بود براتون خوندیم و شما رو مطلع کردیم از اخبار کارگری. امشب هم 2 رو در ارتباط با عدم پرداخت دستمزد کارگران که از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری صادر شده براتون میخونم. اولین اطلاعیه در ارتباط با کارگران شرکت مشاور برداشت هست که 3 دستمزد پرداخت نشده دارن. در این اطلاعیه اومده بنا به خبر دریافتی بیش از 60 نفر از کارگران شرکت راه و ساختمان مشاور برداشت تا امروز با وجود پیگیری ها و اعتراضات مکرری که داشتند هنوز موفق به دریافت دستمزدها و مبالغ اضافه کاری 3 گذشته تیر و مرداد و شهریور ماه نشدند. 60 نفر کارگر به همراه خانواده هایشان برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای روزمره زندگیشان و به خصوص تأمین هزینه و آموزش و ثبت نام فرزندانشان برای مدرسه در این روزهای اول مهر ماه معطلند. تأمین زندگی و زنده ماندن و امر آموزش فرزندان کارگران در ابهام فرو رفته. با این حال سرمایه‌داران و عوامل کارفرما با گستاخی و پررویی و تحت حمایت همه جانبه حکومت جنایتکار اسلامیشان با توسل به تهدید اخراج از کار و بهانه‌های دروغ و بی اساس از پرداخت دستمزدهای ناچیز کارگران تفره می روند. یکی از کارگران معترض می گفت 3 ماه است دستمزدهای ما را ندادند. افکار پریشان و کابوس نداری و فقر روزگارمان را سیاه کرده است. فکر تأمین نان و خورد و خوراک روزانه، اجاره خانه، هزینه تحصیل و ثبت نام بچه های من در مدرسه و 1001 بدبختی دیگر در این زندگی نابسامان آنچنان پریشان من نموده که آدم گذر روز و شب را نمی فهمه. ما کارگران بارهای بار به این غرباغی بی وجدان و تبهکار اعتراض کرده و اوضاع نابسامان زندگی من را گفته ایم. او همیشه با خونسردی و تهدید کف دستش را به ما نشان داده و با خنده میگوید این کف دست مویی برای کندن نداره. فعلا پول نداریم. همینه که هست. هر کسی ناراحته بفرما. راباز و جاده دراز. شرکت مشاور برداشت با بیش از 60 نفر کارگر قراردادی سفید امضا و یک طرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و انجام اضافه کاری اجباری بنابر نیاز کارفرما، مشاور و طراح و مجری انواع طرح‌های راه و ساختمان و سدسازی است. دفتر مرکزی شرکت نیز واقع در خیابان شریعتی تهران است. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی برابری، حکومت کارگری، زنده با جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، 4 مهر 89، 26 سپتامبر 2010. اطلاعی آخری که براتون میخونم در ارتباط با کارگران روغن نباتی بهشهر هست که این اطلاعی از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری به تاریخ 26 سپتامبر 2010 صادر شده. در این اطلاعیه اومده بنا به خبر دریافتی در ادامه سیاست‌های تعدیل اقتصادی، فشارها و دسیسه‌های عوامل کارفرما و سرمایه‌داران در کارخانه روغن نباتی بهشهر برای اخراج و بیکارسازی کارگران ادامه دارد. همکنون 750 نفر کارگر در بخش‌های مختلف کارخانه و خط تولید مشغول به کارند. از این 750 نفر 120 نفر کارگران رسمی با سابقه کاری بالای 20 سال می باشند و مابقی کارگران در شرایط سنگین و بی‌حقوق‌تر کار قراردادی مشغول به کارند. از چندین ماه پیش از جانب کارفرما زمزمه هایی برای اخراج کارگران بوده است، اما این روزها فشارها برای اخراج و بیکارسازی کارگران به طرز بی سابقه ای افزایش یافته است. عباس علی پور مدیر کارخانه و چهره منفور ضد کارگری اخیراً گفته است به دلیل بحران و ورشکستگی مالی کارخانه و به خصوص محاصره اقتصادی ادامه کاری و سوداوری کارخانه با مشکل جدی روبرو شده است. او گفته است تا چندی پیش بخش عمده محصولات تولید شده را به بازارها و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می کردیم، اما حالا با اعمال محاصره اقتصادی بخش زیادی از بازارهای فروشمان را از دست داده ایم. کارخانه سوددهیش را از دست داده و باید تعدادی از کارگران تعدیل و اخراج شوند. از همین رو فعلا 120 نفر از کارگران رسمی با سابقه بالای 20 سال را با اعمال انواع کارشکنی ها از قبیل قطع مزایا، نپرداختن مبالغ اضافه کاری تحت فشار روانی قرار دادند که به بازخرید اجباری بدون هیچ مزایایی تن دهند. همکنون تلاش کارفرما برای تعمیل بازخرید اجباری، یعنی اسم رمز اخراج محترمانه، و مقاومت کارگران علیه اخراج و بیکاری ادامه دارد. البته از قرار طرح اخراج کارگران به این 120 نفر ختم نشده و با توجه به شواهد و قرائن در آینده‌ای نه چندان دور زندگی و کار صدها کارگر قراردادی و خانواده‌هایشان در این مرکز مورد حمله سرمایه‌داران و تهدید جدی اخراج و بیکاری قرار خواهند گرفت. کارگران نباید ادعای سرمایه‌داران برای توجیه اخراج را بپذیرند. چرا باید کارگران قربانی مستمر سوددهی و افتادن سود سرمایه‌داران باشند؟ کارگران ضروری است متحدانه در مقابل سیاست اخراج و طرح بازخرید اجباری بایستند. مجمع عمومی تان را بپا کنید و برای مقابله با کارفرما و دفاع از حقوقتان تصمیم بگیرید و متحدانه به میدان بیایید. کارخانه روغن نباتی بهشهر واقع در جاده مخصوص کرج با 750 نفر کارگر رسمی و قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یک طرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی در 3 شیفت فشرده کاری، همکنون در زمینه تولید انواع محصولات روغن نباتی فعال می باشد. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی برابری حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری. دوستان عزیز، این اطلاعیه دیگه‌ای بود از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری که براتون خوندیم. ازتون می‌خوایم که اخبار کارگری رو برامون بفرستین و حزب اتحاد کمونیسم کارگری سعی می‌کنه اخبار کارگری رو به گوش به بقیه کارگران برسونه از طریق نشریه برای یک دنیای بهتر و از طریق رادیو صدای کمونیسم کارگری. با ما باشین، به یه قطعه موزیک گوش میکنیم و بعد دنباله برنامه رو پی میگیریم. شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین. در این قسمت از برنامه ما با علی جوادی صحبت و گفتگو خواهیم داشت. علی جوادی، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
متشکرم، به شما و به شنوندگان رادیو سلام میکنم.
همونجوری که میدونین، سفر احمدی نژاد به نیویورک با جنجال بسیار زیادی روبرو شد، به خصوص سخنانی که احمدی نژاد مطرح کرد و توی سخنرانی خودش توی مجمع عمومی سازمان ملل از این صحبت کرد که یکی از مسائلی که در ارتباط با 11 سپتامبر میتونه مطرح باشه اینه که بخشی از خود حاکمان امریکا ممکنه 11 سپتامبر رو به وجود آورده باشن. شما فکر میکنین که این صحبت احمدی نژاد چرا الان بعد از 11 سال و یا حدود 10 سال الان داره مطرح میشه و ارزش مصرف داخلی این بحث امروز چیه که احمدی نژاد داره خود 11 سپتامبر رو برمیگردونه و میگه خود امریکا در واقع به وجود آورده؟
ببینید، تئوری‌های حاشیه‌ای در رابطه با فاجعه 11 سپتامبر همواره وجود داشته. در گروه‌های ضد اجتماع، گروه‌های فرقه‌گرا و گروه‌هایی که جامعه رو توطئه می‌بینن و غیره، همواره بعضن دارای چنین تئوری‌هایی بودن، ولی این تئوری‌ها همیشه توی حاشیه جامعه پنهان بوده و هیچ وقت به تئوری بستر اصلی و یا به واقعیت سیاسی توی جامعه شکل نداده. اینکه احمدی نژاد بعد از 10 سال ناچار برای پیشبرد تقابل خود این جنبش ارتجاعی اسلام سیاسی با تروریسم دولتی آمریکا و متحدینش دست ببره تو دوبره‌ای که اینقدر حاشیه‌ای هستن، قبل از هر چیز نشانگر استیصال، نشانگر زبونی و ضعف این جریان اسلام سیاسی هست در رابطه با چگونگی پیشبرد اهداف سیاسی خودش. ناچارن به تئوری‌هایی در حاشیه جامعه دست ببرن و سعی کنن اونا رو بکشن بیرون تا خودشونو بتونن توجیه بکنن و تقابل سیاسی رو که در سطح وجود جهان وجود داره برای خود جامعه تعریف بکنن و غیره. به نظرم این در درجه اول یک مشاهده است، مشاهده‌ای که واقعیت زبونی جمهوری اسلامی و سران و دولت مداران جمهوری اسلامی رو به نمایش می‌گذاره. اما سوال این که چرا؟ ببینید، چرا این مسئله به نظرم به این برمیگرده که ما بعد از 11 سپتامبر با یک تقابل اساسی در سطح بین‌المللی مواجه شدیم. جنگ‌ها شکل گرفت، تقابل‌های سیاسی نیروهای تروریست در سطح جامعه جهانی ابعاد گسترده‌ای پیدا کردش، زندگی میلیون‌ها نفر رو مورد تأثیر قرار داد و نتیجتاً هر دو طرف برای پیشبرد امر سیاسی خودشون و جدال‌های اجتماعی که در این چارچوب دارن احتیاج به سوخت تبلیغاتی و مواد تبلیغاتی برای زنده نگه داشتن تخاصم دارن. احمدی نژاد به این اعتبار فکر میکنم که ناچار بود که دست ببره به این توپر انبار تبلیغاتی جدیدی رو سعی کنه آماده بکنه و به طرف مقابل پرتاب بکنه تا بتونه موقعیت خودشون رو که هرچه بیشتر رو به زوال قرار گرفته و در سطح بین‌المللی هرچه بیشتر ایزوله شدن، سعی کنه که برای جامعه که مخاطبینش هستن توجیه بکنه و توضیح بده.
علی جوادی، خب شما میگین که این صحبت احمدی نژاد در واقع از موضع ضعف هست که موضع داره مطرح میشه، ولی به یه نوعی وقتی این صحبت رو که ایشون داره مطرح میکنه به یه نوعی داره به جناح مقابل حمله میکنه. چرا شما فکر میکنین که این از موضع ضعفه که داره احمدی نژاد این صحبت رو مطرح میکنه؟
ببینید، تناقضی نداره، حتما داره به نیروی مقابل خودش، به قطب تروریسم دولتی داره تعرض میکنه، اما جایگاهی رو که این تعرض داره صورت میگیره بر مبنای استفاده کردن و دستبرد به عقب مونده ترین، ضعیف‌ترین، حاشیه‌ترین استدلالات سیاسی هستش که در رابطه با فاجعه 11 سپتامبر وجود داره. احمدی نژاد برای پیشبرد امر تبلیغاتی خودش به این ذخیره تبلیغاتی داره متوسل میشه و این تئوری‌ها رو داره میکشه بیرون. اینکه در عرض 10 سال گذشته چنین استفاده‌ای نکردن، مطرح نبوده، حتی در تقابل این دو قطب تروریستی این مسئله مطرح نبوده و اینکه امروز دارن مطرح میکنن، من ازم هرچی بیشتر نشون دهنده این ادعاست که از موقعیت ضعف دارن به این مسئله میپردازن. فاجعه 11 سپتامبر را این کسی بخواد بررسی بکنه، لحاظ سنت احتیاج به مدارک و شواهد زیادی برای یک دادگاه افکار عمومی نداره. اقدام تروریستی که در 11 سپتامبر صورت گرفت در سنت اسلامی ها می گنجه، در سنت جریاناتی می گنجه که با نابود کردن خودشون به اصطلاح سعی می کنن امر سیاسیشون رو پیش ببرن.
علی جوادی، این صحبتی که احمدی نژاد کرد با عکس العمل بسیار زیادی در امریکا روبرو شد. خب از یه طرف افکار عمومی نسبت به 11 سپتامبر بسیار حساسه توی امریکا و توی دنیا، و فاجعه بسیار بزرگی بوده از نظر انسانی، و خود اوباما هم صحبت احمدی نژاد رو رد کرد، یا همون موقعی که ایشون داشتن با احمدی نژاد داشت صحبت میکرد توی سازمان ملل، بیشتر سران کشورها پا شدن و از محل کنفرانس رو ترک کردن. ادعی برای این نظرن که این صحبت احمدی نژاد میتونه باعث این بشه که فشار بر ایران زیاد بشه و کنگره امریکا سیاست دیگری رو در ارتباط با ایران در پیش بگیره. به نظر شما این امر میتونه پیش بیاد که یه سیاست قاطع تری رو در مقابل ایران پیش بگیرن با این صحبت ایشون؟
ببینید، به نظرم میتونه این مسئله اتفاق بیفته، ولی جایگاه تبلیغات احمدی نژاد برای نیروی متخاصم خودش هم شناخته شده است. نتیجتاً اقدام سیاسی که در محافل رهبری به اصطلاح قطب تروریسم دولتی آمریکا و متحدینش و جریانات تصمیم گیرنده طبقه حاکم آمریکا صورت میگیره، به این تبلیغات این چنینی زیاد بر نمیگرده. به هر حال تبلیغات طرف مقابل نمیتونه مبنای اقدامات این چنینی باشه، به خصوص در رابطه با ایران. مسئله اینجاست که اگر سیاستشون اقتضا بکنه، حتی اگر تبلیغاتی هم نباشه یا حتی اگر چنین به اصطلاح بهانه هایی هم در دست نداشته باشن مبنی بر دیوانگی طرف مقابلشون، متوسل میشن به اقدام جنایتکارانه‌ای در تقابل با نیروی مخالف که قربانیانش مردم عادی هستن، همونطوری که در عراق دیدیم و غیره و غیره. در عراق هم زمانی که تصمیم گرفتن حمله بکنن، مسئله نبود که حالا واقعا صدام دارای سلاح کشتار دست جمعی هست یا نه. خودشون یه چیزی بافتن، ادعا کردن، ولی از پیش تصمیم گرفته بودن میخواستن حمله بکنن. بهانه ها صرفا توجیهاتی بود برای این مسئله. حالا اینجا برمیگره که آیا تصمیمی برای حمله وجود داره و آیا به این بهانه متوسل میشن. به نظرم پروسه‌ای که داره پی میشه، پروسه تقابل این دو قطب تروریستی، شاید به گزینه حمله نظامی به قول خودشون منجر بشه، اما الان در شرایط حاضر آمریکا توان نظامی توسل به یک اقدام نظامی رو نداره. ماجراجوی نیروهای مثل دولت تروریستی اسرائیل و غیره اگر اقدامی رو دامن بزنه، با عواقب متعددی مواجه خواهد شد که به نظر میرسه تو این زمان شرایط هنوز نیست. اینکه بعداً شرایط طور دیگه رقم بخوره و اقدام به چنین عملیاتی رو در دستور بذارن، به هر حال باید دید و ارزیابی کرد.
سوال دیگه‌ای که میتونه مطرح باشه این که 11 سپتامبر به نفع کدوم قطب بیشتر شد؟ عده‌ای معتقدن که 11 سپتامبر باعث شد که جورج بوش از این مسئله استفاده بکنه، به قطب مقابل حمله بکنه، به عراق حمله بکنه، به افغانستان حمله بکنه و غیر ذلک و یا حقوق مدنی رو توی امریکا و توی سطح دنیا محدود بکنن. عده‌ای دیگه معتقدن که 11 سپتامبر بیشتر از همه به نفع اسلام سیاسی شد. صدام حسین سقوط پیدا کرد و ایران تونست تو عراق جاپایی باز بکنه. طالبان و القاعده تا حد زیادی سرکوب شدن و ایران هم تونست تو افغانستان جاپایی باز بکنه. به نظر شما کدوم یک از این تبیین‌ها درسته؟
به نظر من تبیین سومی هستش که میتونه واقعیت بیشتری رو توضیح بده، و اونم اینه که 11 سپتامبر یه فاجعه بر علیه بشریت مترقی متمدن، انسان‌های مردم زحمتکش و محروم در جهان بود. 11 سپتامبر سیمای سیاسی جهان رو به میزان زیادی تحت تاثیر خودش و پیامدهای ناشی از خودش قرار داد. همین که الان هر انسان عادی که میخواد سوار هواپیما بشه، از یه جای به یه جای دیگه سفر بکنه، مورد تجسس قرار میگیره. همین که برفرض اطلاعات شما در کشورهای به اصطلاح دموکراسی غربی که ادعای آزادی و حقوق مدنی افراد رو داشتن تماما مورد کنترل قرار میگیره. استراوسن در ابعاد گسترده صورت گرفته، همین که در شکنجه مجددا در کشورهایی که شکنجه قاید قانونی اعلام شده بود مجددا راه افتاد و غیره، نشون میده که فیاض استفتان بیشتر از هر چیزی که به نفع کدوم یک از جناهای تروریستی باشه به ضرر مردم تموم شد. این و واقعیت دیگه، این که به نفع کدوم پروسه تموم شد، فکر میکنم که خب مسلما 11 سپتامبر یک تعرض اسلام سیاسی به نیروی مقابل خودش بود، این یه واقعیتی، یک تعرضی رو انجام داد. اما هر دو طرف از این مسئله و اقدامات همدیگه بهره برداری میکنن. تروریسم اسلامی از حمله نظامی آمریکا به عراق بهره برداری کرد، نتیجتا دارای تونست جای پای خودش رو توی عراق مستقر مستحکم تر بکنه، توازن قوای سیاسی در اون منطقه به نفع اسلام سیاسی تغییر کرد. در این حال آمریکا و متحدینش هم تونستن از تعرضی که اینها انجام داده بودن یک جنگ همه جانبه‌ای رو بر علیه تروریسم اسلامی در سطح جهان سازمان بدن و به بهانش حتی تعرض گسترده‌ای رو به مردم پیش بردن. حقوق مدنی تماما مورد تضعیف قرار گرفت و ضربات جدی خورد. به اعتبار فکر می‌کنم که مردم قربانیان اصلی بودن و این دوتا هر دو همدیگر رو تقویت میکنن، هر دو اقداماتشون به نفع یکدیگه در نهایت تموم میشه.
سوال دیگه‌ای که میتونه مطرح باشه اینه که احمدی نژاد سفر اولش نبود که به امریکا و یا به نشست سازمان ملل میومد، تو در دوران گذشته هم چندین بار به امریکا سفر کرد، منتها سفر اخیرشون توی موقعیت بسیار ویژه‌ای برگزار می‌شد که ما مبارزات وسیع مردم رو تو سطح ایران از سر گذروندیم بر علیه رژیم جمهوری اسلامی و همه مردم در سراسر دنیا دیدن که تو ایران داره چی می‌گذره، و یا کیس اخیر سنگسار سکینه آشتیانی که تو سراسر دنیا افکار عمومی معطوف به این مسئله شد. می‌خواستم ببینم که در ارتباط با اعتراضی که اخیراً به سفر احمدی‌نژاد در نیویورک، اعتراضاتی که برگزار شده، آیا ما این تفاوت موقعیت رو میدیدیم، شاهدش بودیم و یا شاهدش نبودیم؟
به نظرم تفاوت موقعیت رو در اذهان توده‌های مردم حتما شاهدش بودیم. جمهوری اسلامی سردمدارانش ضعیف‌تر، زبون‌تر، منفورتر در افکار عمومی جهان مطرح شدند. خیزش عظیم توده‌های مردم در یک سال و نیم گذشته و اذهان عمومی رو به درجات زیادی به نفع مبارزات آزادی خواهانه، برابری طلبانه، سرنگونی طلبانه در جامعه ایران تغییر داد، نشون داد که مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی به پا خواستن. این مردم اسلامی نیستن، این مردم حکومت اسلامی نمیخوان، این مردم از جمهوری اسلامی بیزارن. جمهوری اسلامی نه نماینده مردم بلکه نماینده سرکوب، کشتار، اعدام، ترور، سنگسار، قتل عام، فقر و فلاکت، بیکاری و بیخانمانی گسترده در سطح جامعه بش ایران هستش و این واقعیت ها مسلما تاثیر روی افکار عمومی داشته. جمهوری اسلامی به درجات بیشتری منفورتر و منزوی‌تر هست و به همین درجه میزان توسلش به کارهای از قول خودشون محیرالعقول برای توجیه سیاسی و پیشبرد امر مطلوبیت سیاسی خودشون برای نیروهای مرتجع اسلام سیاسی در سطح پراکنده در سطح منطقه خاورمیانه و غیره باید بزرگتر باشه و اقدامی که احمدی نژاد بهش متوسل شد رو اساسا این گونه میشه توضیح داد.
به عنوان آخرین سوال، توازن این دو قطب تروریستی در شرایط کنونی در سطح بین‌المللی چجوریه و مردم متمدن در این ارتباط باید چه کار بکنن؟
من فکر میکنم که اسلام سیاسی در یه دوره‌ای تونست در سطح منطقه خاورمیانه به خصوص با جنگ حزب الله و لبنان و به مسئله سرنگونی صدام حسین و جایگزین شدنش با یه حکومت اسلامی و مطرح شدن جریانات اسلامی به مثابه جریانات اول در سطح جامعه عراق، زمینه‌های زیادی رو تونست برای خودش به وجود بیاره و به یک نیروی فراکشوری به خصوص از ایران فراتر و در سطح منطقه به مثابه یک نیروی مدعی در سطح منطقه ظاهر شد. اما فکر می‌کنم توازن قوا با توجه به خیزش توده‌های مردم به شدت در سطح جهانی تغییر کرد و جمهوری اسلامی به شدت در سطح منطقه هم افول پیدا کرد. نشون داده شد که نیروی پایداری نیست، نیروی قابل اطمینانی نیستش و به سرعت میتونه در پس خیزش‌های مردم در هم بشکنه و زوال پیدا کنه و سقوط پیدا کنه. هرچند که توی سطح عراق کماکان دارای نیروهایی هست، ولی جایگاه بین المللی سیاسیش حتی برای مخالفین خودش به نظرم تنزل پیدا کرده و این واقعیتی هستش که ما مدیون اعتراضات اخیر در جامعه ایران هستیم.
شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین، با علی جوادی صحبت و گفتگو میکنیم. در این قسمت به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با علی جوادی در ارتباط با مبحث دیگه‌ای پی میگیریم. صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، شما در نشریه برای یک دنیای بهتر شماره 169 مقاله ای دارین در ارتباط با نقد حزب مشروطه و نظرات داریوش و همایون رو نقد کردین. همونجوری که خودتونم تو این مقاله توضیح دادین، کنگره هشتم حزب مشروطه ایران که برگزار شد، در این کنگره داریوش و همایون طی سخنرانی که کرد از این صحبت کرد که لحظه حقیقت فرا رسیده و خواهان این شد که پسوند لیبرال دموکرات به اسم حزب مشروطه اضافه بشه. شما در مقاله‌ای که نوشتین تحولات حزب مشروطه رو نقد کردین و اگه من یه قسمتی از مقالتون رو میخونم. تو شما از این صحبت کردین که تئوریسین حزب مشروطه این تغییر و تحولات را بر مبنای شرایط خطیر جامعه توضیح داده است، اما شاید واقعی تر بود که ایشان از بحران هویتی و سیاسی ایدئولوژی که حزب مطبوع خود آغاز میکرد. در مرکز بحران این حزب یک واقعیت زمخت قرار دارد که سخت گریبان این حزب را گرفته است. این حزبی است که میخواهد نظام پادشاهی را که مردم در 3 دهه پیش آن را به کناری انداختند اعاده کند. اما از قرار هر روز مسئولین این حزب بیشتر متوجه میشوند که این پروژه‌ای نزدیک به محال است. کار به جایی رسیده است که خودشان با زبان بی زبانی دارن از آن میکنند که مردم وقعی به پروژه اعاده پادشاهی در ایران نمیگذارند. و علاوه از طرف دیگر دیدن که متحدین بین المللیشان هم اشتهای چندانی به این پروژه ندارند. تغییر تحولات در افغانستان منجر به بازگشت ظاهرشاه نشد. سرنگونی صدام حسین نتیجهش بازگشت خاندان پادشاهی براق نبود. در ایران به طریق اولا چنین پروژه‌ای اگر احتمالی برابر با صفر نداشته باشد باید گفت شانسش نزدیک به صفر است. و اینها هم که ظاهراً اینقدر هوش و حواس دارن که جامعه را با دارالمجانین اشتباه نگیرن. شما تو این مقالتون دارین چی میگین؟ آیا دارین تو این مقالتون میگین که بورژوازی پروغربی در جا به جایی قدرت سیاسی در ایران شانسی نداره؟ و یا یعنی اینکه تو مقالتون دارین از این صحبت میکنین که شکل سلطنتی دیگه شانسی نداره؟
اعاده سلطنت در ایران دارای کوچکترین شانسی نیستش و مرده سلطنت رو فکر نمی‌کنم بتونن با هیچ گونه تلاش هرکولی بتونن دوباره به جامعه حقنه بکنن و جامعه رو به دوران برفرض بردگی سیاسی که در دوران حکومت سلطنت در جامعه برقرار بود بتونن برگردونن. مردم برای آزادی و برابری و رفاه مبارزه میکنن، شاید در مبارزاتشون شکست بخورن، اما هدفشون کسب آزادی، کسب برابری، کسب رفاه، کسب سعادت انسانی در جامعه است. کسی بلند نمیشه تو این جامعه بگه من میخوام پادشاهی رو اعاده بکنم، نتیجتا زنده باد پادشاهی، اومدم تو خیابون دارم داد میزنم، اگر تیری هم به گوشینم خورد ایرادی نداره چون میخوام پادشاه برگرده و من از فرداش بی حقوق بشم و مجبور بشم سر خم کنم تا زانو در مقابل بندگی سیاسی و سیستم سرکوب سلطنتی که در دوره گذشته بود اون رو میخوام اعاده بکنم. چنین پروژه‌ای به نظرم مرده. اینکه بورژوازی پروغرب، اپوزیسیون پروغرب، ناسیونالیسم ارتجایی محافظه‌کار و دست راستی شانسی نداره، نه، به نظرم اینطور نیست. کماکان اینها یکی از نیروهای مدعی سیاسی هستند و تحولات سیاسی میتونه اگر کمونیسم و کارگر و آزادی‌خواهی و برابری طلبی شکست بخوره در مبارزه برای تغییر سرنگونی جمهوری اسلامی، ما شاهد ترکیبی از جریانات ملی اسلامی و جریانات ناسیونالیسم پروغربی در فردای جمهوری اسلامی باشیم.
خب پس اینجوری که شما دارین توضیح میدین، به نظر شما در واقع این تغییر نام از این بوده که دارش همایون متوجه این واقعیت شده که شکل سلطنتی حکومتی در ایران شانسی نداره، یه پروژه مرده است، در حالی که بورژوازی پروغربی میتونه شانس داشته باشه. خب اگه شما میگین که سلطنت شانسی نداره ولی بورژوازی پروغربی میتونه شانس داشته باشه، چرا فکر نمیکنین که داریوش همایون و حزب مشروطه داره به این موزل پاسخ میده و چرا تو مقالتون دارین مطرح میکنین که در واقع این حزب دچار بحرانه؟ چرا فکر میکنین این پاسخ به این موزله؟
واقعیت اینجاست، با یه جامعه مواجه هستن که میخواد آزادی و برابری و رفاه رو به دست بیاره، جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه، قرار نیست بردگی بیشتر یا بردگی سیاسی استبدادی رو تو جامعه مستقر بکنه. نتیجتا یه حزب که بخواد خودش رو مربوط به تحولات جامعه نگه داره باید با درجه خانایی با واقعیات موجود بتونه تطبیق پیدا بکنه و تلاش بکنه به اهداف سیاسی خودشون جامعه رو سوق بده. اینا هر جور نشستن حساب کتاب کردن، دیدن که نمیتونن، هر چقدر زور بزنن این جامعه رو با این مختصات سیاسی، با این درجه بیداری سیاسی، با این درجه از آگاهی، با این درجه از وجود نیروهای آزادیخواه و برابری طلب و مشخصا قدرت اجتماعی و نفوذ اجتماعی سیاسی جنبش کمونیسم کارگری، اینا تطبیق بکننش توی سوراخه که پس از اون پسش از اون ورش سلطنت میاد بیرون، از اون ورش پادشاهی میاد بیرون، از اون ورش حکومت مطلقه میاد بیرون، از اون ورش حکومتی میاد که مردم بی حقوق میشن رسما. اینا دیگه نمیتونن انجام بدن. نتیجتا یه مرده دارن با یه تابوت، ولی نمیدونن کجا دفنش کنن، کی دفنش کنن. و هرچه بیشتر این پروژه داره رو دستشون میمونه، متاسفانه تعفن این پروژه مرده داره آزاردهنده میشه، حتی برای خود کسانی که در درون خود این حزب جمع شدن و خود این حزب رو ناچار کرده، تئوریسینشون و رهبران فکریشون رو به این مسئله رسونده که آقا جان بهتره این تابوت رو، این مرده سیاسی رو دفنش کنیم و یه جوری ازش خلاص پیدا کنیم. اما نمیتونن کامل این کار رو انجام بدن. نتیجتا به جای اینکه خودشون رو بگن آقا جان ما اصلا از شر پروژه سلطنت خیرش گذشتیم، اسم خودمون رو میذاریم حزب لیبرال دموکرات، حالا خوب یا بد هر چی هست، بالاخره ما یه حزب دیگه میشیم و پروژه سلطنت میذاریم کنار. ناشرا میگن که پروژه سلطنت برای ما دیگه اون درجه اهمیت نداره، ابقای پادشاهی به اون درجه اهمیت نداره، در ضمن اعلام میکنن که جامعه ایران هم مردم به سادگی برای سلطنت کسی تره خورد نمیکنه و میخوان گام به گام دفنش بکنن. این پروسه دفن گام به گام پروژه سلطنت هستش و تلاش اینا برای بقا. اینا میدونن اگر پافشاری زیادی روی پروژه سیاسیشون بکنن، شانسشون برای رسیدن به قدرت به مسابقه یکی از نیروهای تشکیل دهنده راست در فضای تحولات جمهوری اسلامی هرچی کمتر میشه. نتیجتا دارن اون زوائدی رو که مانع این پروسه پیشبرد امر سیاسیشون میشه دارن کنار میزنن و دارن به واقعیت سیاسی جریانات راست تبدیل میشن. اینا میخوان یه نیروی رهبری کننده راست باشن، راست تحولات جامعه، میخوان جریانات ملی اسلامی رو با خودشون همراه بکنن و به میزان زیادی اونا رو تحت تاثیر داده های سیاسی فکری و محلفه های حکومتی خودشون قرار بدن. یه مسئله در این حال به طور جدی مسئله شونه و اونم پروژه سلطنته. دارن هر چی بیشتر اینو کمرنگ میکنن که بتونن این نیروها رو متحد بکنن و رو دوش جریانات ملی اسلامی و غیره در این حال بتونن نقش بازی کنن و کاری برای فردای تحولات جامعه داشته باشن.
شما تو صحبتاتون از این به این اشاره کردین که اینا متوجه شدن که سلطنت شانسی نداره و طرفداران پادشاهی اینا نمیتونن زیاد بشن، تعداد اعضاشون زیاد نمیشه و به این اعتبار دارن یواش یواش صفشون رو جدا میکنن. آیا این به معنای تعمیق اختلاف اونا با رضا پهلوی، آیا به معنای تعمیق اختلاف در صفوف بورژوازی راسته؟
ببین، به نظرم تعمیق اختلاف در صفوف اینا نتیجتا یکی از پیامدهای این تغییر تحول در صفوف حزب مشروطه خواهد بود. هم بعد از این اتفاقی که افتاد، بسیاری از نیروهای پروپاقرص سلطنت طلب یا به قول خود این جریانات شاه اللهی دعواهای زیادی رو سر مسئله تغییر تحول این حزب شروع کردن و پرخاشگری‌های زیادی بین نیروهای مدافع سلطنت چه از جنس مشروطه خواه چه از جنس سایر احزاب دیگه در گرفت. نتیجتا کشمکش بالاتر خواهد رفت. اینکه نقش خود رضا پهلوی چیه این وسط، واسه من فهم میکنم خود ایشون اگر خیال همه رو باید راحت میکرد، میگفت من خیر سلطنت گذشتم، من که دست نداشتم که به عنوان کسی که تو کجا متولد میشم، توی خانواده متولد شدم که از بخت بد روزگار اسمش پادشاهی بود که بعد سری سرنگون شد. اگه ایشون کمی عقل داشت، کمی درایت سیاسی بیشتر به خرج میداد، کمی جسارت سیاسی داشت، این پروژه رو میذاشت همین، میگفت آقا جان من به عنوان یه شهروند سیاسی تو جامعه فعالیت میکنم برای اهداف سیاسی خودم، مرده سلطنت رو لطفا دیگه از من انتظار نداشته باشین که تلاش کنم ابقاش کنم، منم یکی دیگه مثل همه آدمای موجود در جامعه. متاسفانه نه ایشون همچین چیزی داره، نه نقش ما اینه که به ایشون ادوایز یا مشاوره ای بدیم. واقعیت سیاسی اینه که تا زمانی که اینا پافشاری میکنن، این به نظرم بیشترین هر امکان رویاوری به طرف چپ رو بیشتر میکنه. جریاناتی که نگاه میکنن میبینن اون طرفش جریانات راست هست و یه نیروی مطرح راست میخواد سلطنت رو بیاره، از کل پروژه راست بیزار میشن.
خود دارش همایون از این صحبت کرده که ما حزبی با مشخصات لیبرال دموکرات هستیم و برای اینکه این مشخصات رو تو خودمون بگنجونیم اومدیم اسممون رو عوض کردیم. آیا شما فکر میکنین که آیانا اصلا هیچ تشابهی با خصوصیات کلاسیک لیبرال دموکرات دارن که اینو گذاشتن تو اسمشون؟
شیرین شیرین کردن دهن شیرین نمیشه. شما باید یه محتوای لیبرال دموکرات یا لیبرال دموکراسی داشته باشین تا بتونین بگین من یه نیروی لیبرال دموکرات هستم. یه بخش بزرگی از تاریخ لیبرالیسم که من سوسیالیست، من کمونیسم کارگری منتقدش هستم، به هر حال به این برمیگشته که در مقابله با استبداد سیاسی ایستادگی کرده. مثلا در اروپا بخشی از لیبرال دموکراسی در مقابل سلطنت به طور مشخص که من به سمبل استبداد سیاسی بوده ایستادگی کرده. داریوش همایون و حزب مطبوعشون میخواد سلطنت رو برگردونه، کماکان این پاشناشی رو داره. یا از یه طرف دیگه مسئله مبارزه با مذهب و ایجاد یک جامعه سکولار و جدایی دین از دولت یکی از نیروهایی که دخیل بوده در این مبارزه در دوران روشنگری در اروپا و غیره، نیروهای لیبرال و منتقد به جنبش لیبرالیسم کلاسیک اون دوران بودند. اما شما به این حزب مشروطه که نگاه میکنید مشخصا نمیبینید که این جریان بر علیه مذهب چیزی بگه، و نه تنها بر علیه چیزی مذهب چیزی نمیگن، خواهان مسئول داشتن دستگاه مذهب از گزند توده های مردم هستن. برعکسشه، میخوان مذهب رو حفظ کنن، سری فکر میکنن که آخونده دارن به مذهب ضربه میزنن و جامعه به مذهب احتیاج داره و جامعه به آخوند احتیاج داره که بتونن به اصطلاح اینا امرشون رو پیش ببرن. یا برفش نگاه بکنید، بخشی از تاریخ لیبرال دموکراسی در رابطه با آزادی های سیاسی بوده. اینا دارن تلاش میکنن، اینا تاریخشون بعضا تاریخ استبداد سیاسی، تاریخ ساواک، تاریخ حزب رستاخیز و غیره بوده. و کسی که ادعای لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی رو این روز میکنه نمیتونه بگه من قبلا عضو حزب فاشیست بودم. خب میگن شما تشریف ببرن لطفا به تای صف وایسین. الان پرچمداران آزادی سیاسی در جامعه ایران، پرچمداران برابری مطلق زن و مرد در جامعه و برابری اجتماعی انسان ها در جامعه، نیروهای کمونیسم کارگری، جنبش کمونیسم کارگری و حزبی مثل حزب اتحاد کمونیسم کارگری در رأس این جنبش به نظر به لحاظ سیاسی مطرح هستند. شما وایسین تای صف. نتیجتا ادعای این که ما جریانی هستیم که لیبرال دموکرات از الان به خودمون میگیم پس لیبرال دموکرات شدیم، قاضی نمیتونه خودشون باشه، داور نمیتونه خودشون باشه. اینا ادعاست که دارن مطرح میکنن، جامعه قضاوت میکنه. واقعیت اینجاست که اینها رو اگر با معیارهای لیبرال دموکراسی 100 سال 150 سال پیش مقایسه کنیم به شدت عقبن، به شدت عقب موندن و ارتجاعی میزنن. نیروهای لیبرال دموکراسی که اسم امروز اسم خودشونو میذارن به شدت محافظه‌کار، به شدت ارتجاعیان. امروز نگاه کنید تمام نیروهایی که لیبرال دموکراسی هستن تو کشورهای اروپایی، تو کشورهای آمریکایی، کانادایی، اینا نیروهایی هستن که خواهان حفظ وضع موجود هستن. حفظ مناسبات سرمایه‌داری استثمارگرانه رو میخوان حفظ بکنن، میخوان تغییرات اجتماعی محدود اندک باشه، توده‌های مردم بر سرنوشت سیاسی خودشون حاکم نباشن. با این واقعیت سیاسی شما مواجه هستید. نتیجتا میگه خب لیبرال دموکراسی اگر یه موقعی یه گلی به سر مردم زد، امروز یعنی روی ارتجاعی عقب مونده است، در پس تاریخ قرار داره. حالا حزبی ادعا میکنه از تار سابقه رستاخیز، از سابقه حکومت استبدادی، از پروژه اعاده سلطنت تو جامعه ایران میگه من لیبرال دموکراسی شدم، مردمم بپذیرن که ایشون لیبرال دموکراسی شدن. مردم میگن اولا ادعاتون رو باور نمیکنیم، دوم من لیبرال دموکراسی امروز گلی به سر کسی نزده جز اینکه بیشترین پروژه های اسرت اقتصادی، ریاضت کشی اقتصادی رو همین لیبرال دموکرات ها چه تو اروپا، چه تو آمریکا، چه تو کانادا دارن به مردم اعمال میکنن در کنار جریانات راست اولترا محافظه کار موجود در جامعه.
سوال دیگه ای که میتونه مطرح باشه این که رضا پهلوی از این صحبت کرده در یکی دو سال گذشته که فدرالیسم به عنوان یه گزینه میتونه روی میز باشه و ما میتونیم راجبش فکر بکنیم و صحبت بکنیم. در مصاحبه‌ای که اخیراً داریوش همایون بعد از کنگره 8 حزب مشروطه داشته، از این صحبت کرده که فدرالیسم یعنی تجزیه طلبی و اولویت ما مبارزه با فدرالیسم و تجزیه طلبیه. شما پاسختون به این نظر داریوش همایون چیه؟
یک نیروی که خارج از اینها اینا رو مورد ارزیابی قرار میده و نقد میکنیم، افشا میکنیم و غیره، پدیده جالبیه و دیدنیه. اینکه آقای رضا پهلوی میگه که ما میتونیم به فدرالیسم فکر کنیم، خب بالاخره فکر کنید دیگه، زحمت بکشید فکر کنید، موضع سیاسیتون اعلام کنید. نمیتونید که پادر هوا بمونید که و به اصطلاح انگشت فکر کردن رو به قضیه در دهانتون بگیرید و ادای فکر کردن رو در بین. بالاخره یه موضع سیاسی جامعه در مقابل فدرالیست، یه نیروهای ناسیونالیست و بنبرست هستن، خواهان فدرالیزه کردن جامعه هستن، یه نیروهای آزادی خواه و سوسیالیست و در رأسش کمونیسم کارگری و حزب ما قرار داره که مخالف فدرالیزه کردن جامعه است. میگه فدرالیزه کردن جامعه مساوی تجزیه جامعه بر مبنای تقسیم بندی های کاذب قومیت است و به راه اندازی جنگ خونین در جامعه و کشتارهایی که نمونهشو در یوگسلاوی دیدیم، در رواندا دیدیم، در لبنان دیدیم، در افغانستان دیدیم و غیره.
آیا نظر حزب با داریوش همایون تو این زمینه هم نظره که
تفاوت های ویژه و اساسی داره؟ نتیجتاً آقای رضا پهلوی، تا اونجایی که به آقای رضا پهلوی برمیگرده، ایشون بالاخره باید فکرش سرانجام برسه. اگر احتیاج به کمک داشتن حتما یکی رو بگیم کمکشون کنن، یه سری اسناد بفرستیم براشون بخونن که مشکلشون حل بشه. اما از این مسئله که بگذاریم، مسئله داریوش همایون فدرالیسم رو مساوی تجزیه طلبی گرفته. ببینید، سلطنت طلبا و مشخصا ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی، یه رکن هویت سیاسیشون جمع کردن، یکی کردن نیروهای متفاوت در جامعه ایران و این شکل دادن به ناسیونالیسم ایرانی و یا ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی بوده. یک رکن پایه‌ای هویت سیاسی جریانات ناسیونالیسم، حالا چه سلطنت طلب چه غیر سلطنت طلب، هویت ایرانیه به قول خودشون. این هویت ایرانی یعنی اینکه ما تونستیم اقوام متفاوتی که در جامعه ایران زندگی میکردن یا مردمی که به قومهای مختلف منتسب شده بودن رو سرکوب بکنن، زیر پرچم واحد یک کشور قرار بدن و پروژه کشورسازی رو پیش ببرن. اینو باید شناخت به مثابه یک جایگاه فکری و مؤلفه فکری در جایگاه مثلا فردی مثل داریوش همایون و نیروی سیاسی مثل این جنبش ناسیونالیسم محافظه‌کار عظمت طلب در جامعه. آیا فدرالیسم مترادف با تجزیه کردن جامعه است؟ تجزیه طلبیه؟ ببین، میتونه باشه میتونه نباشه. مثلا در دوران سال 1321 و غیره جریاناتی خواهان جدایی بودن و هر نوع جدایی رو مساوی تجزیه طلبی قلمداد کردن یه پروژه ارتجاییه که جریانات ناسیونالیست و دولت‌های سرکوبگر همواره پیش بردن و اینا به این مسئله، به رکن پایه‌ای هویتی ناسیونالیسم عظمت طلب تعرض میکنه. مثلا در مقابلش میستن، اما نه از زاویه این که مردم کشته میشن، نه از زاویه این که مردم رو در روی هم قرار میگیرن، نه از زاویه این که مردم که تا دیروز با همدیگه توی جا زندگی میکردن حالا میتونه پیشینه منتسب به اقوام مختلف در جامعه داشته باشه، فردا دشمن همدیگه میشن و کارت رو در روی همدیگه میرن، بلکه از اینکه ایران تجزیه میشه، به اصطلاح کشور ایران، مرز و بوم ایران تقسیم میشه به اجزای کوچکتر و از این مسئله ناراحتن. نه از سر آزادی خواهی، انسان دوستی، برابری طلبی و سعادت خواهی ما کمونیسم کارگری، بلکه از سر تجزیه ایران. جامعه ایران فردا میتونه بزرگتر بشه، میتونه کوچکتر بشه، میتونه نیروهای فردا برفرض جا فرض فردای سرنگونی جمهوری اسلامی، یه جمهوری سوسیالیستی تو ایران شکل بگیره، بخشای از جامعه عراق، بخشای از جامعه افغانستان، بخشای از جامعه کشورهای شمالی بگن آقا ما می‌خوایم داوطلبانه به این کشور بپیوندیم و می‌خوایم به تحت نام جمهوری سوسیالیستی با این چارچوب کار بکنیم. امر خودشونه. فردا تغییر و تحولات جغرافیایی میتونه صورت بگیره. از نظر ما هر گونه تغییر و تحول اینچنینی مبتنی بر اراده مستقیم مردم و دخالت مردم مشروعه. مسئله ما سرنوشت مردمه. اینکه کوچکتر میشه یا بزرگتر میشه، اینه که اجزای شکل گرفته، چه کوچکتر چه بزرگتر، آیا دارای مناسبات برابرتر، انسانیتر، اصولیتر، متمدنانه‌تر، پیشرفته‌تر، دارای رفاه بیشتر هستن یا نه عقب مونده‌تر، مرتجع‌تر، ناسیونالیست‌تر، کودن‌تر و غیره هستن. داریوش همایون اون مسئله دومی براش مطرحه. مسئله اینکه امکان داره جامعه ایران تجزیه بشه و تجزیه شدنش، کوچکتر شدنش با هویت این جریان ناخوانایی داره، چرا که تاریخ خودش رو بر مبنای کشورسازی در دوره از دوران رضا شاه میگیره و تا الان این تاریخ رو با خودش هم میکنه. به این اعتبار کاملا متفاوته، اما در مقابله با فدرالیسم یه همسویی وجود داره از دو جایگاه و دو محتوای کاملا متفاوت.
علی جوادی، به عنوان آخرین سوال، غیر از نقد و ارزیابی از این تحولات حزب مشروطه ایران، اهمیتش برای کمونیسم کارگری چیه؟ چرا اصلا باید راجع به این مسئله صحبت کنیم؟
ببینید، اهمیت این مسئله این هستش که یک نیروی سیاسی موجود در جامعه هستن و یکی از ارکان سیاسی جنبش ناسیونالیسم پروقع فردی که مدعی قدرت سیاسی است، دارای پیشینه داره با قدرتی هستش، متحدین بین المللی خودش رو داره و در پس تحولات متحدین بین المللیش بهش کمک میکنن که در قدرت قرار بگیره، حالا بدون پروژه سلطنت و غیره. این یه واقعیت سیاسی. هر چقدر ما بتونیم جوهر حقیقت سیاسی این جریانات رو برای مردم برملا بکنیم، مردم رو نسبت به سمومی که اینا میتونن به تحولات آزادی خواهانه برابر طلبانه سوسیالیستی فردای جامعه بزنن، واکسینه بکنیم. و به این اعتبار مهمه که این کار صورت بگیره و نقد بشه و افشا بشه و برای مردم توضیح داده بشه، حقایق سیاسی هرچی بیشتر شفافتر در مقابل مردم قرار بگیره.
شنوندگان عزیز، به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و دنباله برنامه‌مون رو با علی جوادی در ارتباط با کمپین بر علیه اعدام پیش خواهیم.
من از این روزگار، با شب من فقط تویی ستاره دنبال دار.
شنوندگان عزیز، به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین. با علی جوادی مهمان برنامه امشبمون صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، به 10 اکتبر داریم نزدیک میشیم و به کمپین بر علیه اعدامی که حزب اتحاد کمونیسم کارگری اعلام کردن. میخواستم ببینم که به نظر شما در ایران مردم چجوری میتونن در ارتباط با این کمپین کار بکنن و همچنین در خارج از کشور نیروهایی که به اعدام معترضن چجوری میتونن در ارتباط با این کمپین فعال باشن؟
ما در سالیان گذشته شاهد اعتراضای بزرگی در مقابله با اعدام در سطح جهانی و اعدام در جمهوری اسلامی بودیم. امروز هم با باید بتونیم اعتراضات گسترده رو سازمان بدیم در رابطه با جلوگیری از اعدام‌های وحشیانه جمهوری اسلامی و کلاً نفس پدیده اعدام در جامعه کنونی بشر. 10 اکتبر یه روزیه که به سازمان ملل تحمیل شده به مثابه روز تلاش برای لغو مجازات اعدام. این رو میشه مستمسکی قرار داد و اون روز رو تبدیل به یه روز اعتراض در عین حال بر علیه رژیم های مبتنی بر اعدام، رژیم هایی که بدون اعدام سرپا نیستن و دارای بیشترین آمار اعدام هستن. و ما در اینجا نقش مهمی، اپوزیسیون مترقی، آزادی خواه، برابری طلب، چپ و کمونیسم جمهوری اسلامی نقش بسیار برجسته پیدا میکنه که بتونه این روز رو به یک روز اعتراضی گسترده تبدیل بکنه. فراخوان ما به همه نیروهای آزادی خواه، برابری طلب، ضد اعدام، انسان دوست، سوسیالیست در سطح اپوزیسیون ایران و در سطح جامعه جهانی این هستش که این روز رو هر چه گسترده تر به میدون بیایید. اعتراضات گسترده باید در این روز در مقابل اعدام صورت بگیره. اعدام یک جنایت، یک قتل عمد دولتی هستش، باید متوقف بشه و برای متوقف کردن مجازات اعدام باید جلوی رژیم های مبتنی بر اعدام، متکی بر اعدام گرفته بشه که در صدرش رژیم جمهوری اسلامی قرار داره. تلاش حزب اتحاد کمونیسم کارگری که این پروژه رو تبدیل بکنه به یک روز گسترده علیه اعدام و در عین حال مبارزه علیه جمهوری اسلامی که حکومت اعدام در سطح جهان است.
میخواستم راجع به یه موضوع دیگه‌ای باهاتون صحبت بکنم در ارتباط با حذف سوبسیدهای مواد سوختی و اقلام اولیه مورد نیاز زندگی مردم تحت تعرض ارتجایی که رژیم تحت عنوان هدفمند کردن بارانه ها داره صورت میده و تلاش عظیمی رو، دزدی آشکاری رو داره صورت میده که هزینه زندگی مردم رو بالا ببره و مردم رو به گرسنگی بیشتر بکشونه. حزب اتحاد کمونیسم کارگری در اطلاعی که در ارتباط با همین مسئله صادر کرده از مردم خواسته که قبضای آب و برق و گازشون رو نپردازن. به نظر شما این خواستی که حزب اتحاد کمونیسم کارگری مطرح کرده چقدر عملیه؟
به نظرم عملیه، نه تنها عملیه بلکه ایده این پروژه رو ما از خود جامعه گرفتیم، از مردم معترضی که در شمال کشور پس از مواجه شدن با قبضهای برق و آب و گاز که 5 برابر به طور متوسط افزایش یافته بود اقدام به نپرداختن قبضهای آب و برق و گاز کردن، اعتراض کردن، جلوی فرمانداری و استانداری رفتن، با نیروهای دستگاه آب و برق و گاز که میخواستن آب و برق و گاز رو به اصطلاح قطع کنن طرف شدن، مقابله کردن و کلا نفس این پروژه هستش که زمینه ها شما در جامعه دیدیم. به نظر ما میتونه به مثابه یه پروژه اعتراضی فعال، نه پاسیو، در دست گرفته بشه. تو این وسط ما یک اهرم بزرگ رو در اختیار خودمون، در کنار خودمون داریم و اونم کارگران و کارکنان شریف صنعت آب و برق و گاز هستن که میتونن تلاشای رژیم جمهوری اسلامی رو برای قطع کردن آب و برق و گاز خانه‌ها کنترل بکنن، جلوش رو بگیرن، نذارن چه این اقدامی رو انجام بدن و کلن از این دریچه به نظرم میشه که یه تعرض وسیع بر علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره و این تعرض رژیم رو وادار به عقب نشینی و وادار به پس گرفتن پروژه هدفمند کردن یارانه ها تو جامعه بتونه انجام بده که نام بی‌مسمایی برای مسئله حذف سوبسیدها و افزایش هزینه زندگی مردم. رژیم به نظرم تو این زمینه دچار تزلزل، دچار تردید، دچار تشتت، در هم ریخته است. میدونن که با یه شوک اجتماعی مواجه خواهند شد، میترسن، نگرانن که این پروژه را از پیش چگونه به پیش ببرن. در این حال آب دهنشون را افتاده که میتونن از این خانه یغمای دزدی سهم بزرگی برای دولت و کسانی که دستن در کار حکومت و ریزخوراشون در کنارشون هستن بهره برداری کنن. به این اعتبار به نظرم زمینه برای تعرض کاملا مناسبه. اتخاذ این سیاست میتونه رژیم رو وادار به عقب نشینی و شکست بکنه.
فکر نمی‌کنین که اتخاذ این سیاست باید با حمایت کارگران و کارکنان صنایع آب و برق و گاز همراه باشه؟ اگه کارگران و کارکنان صنایع آب و برق و گاز از این خواست مردم حمایت نکنن، فکر نمی‌کنین این خواستی که حزب اتحاد کمونیست کارگری داره مطرح می‌کنه میتونه منجر به این باشه که آب و برق و گاز مردم قطع شه؟
فکر نمی‌کنم. ببینید، مسلماً نقش کلیدی کارگران صنعت آب و برق و گاز در اینجا اهمیت داره، ولی خودمون کارگران، خودمون کارکنان هم جزء مردمی هستن که آب و برقشون و گازشون افزایش پیدا کرده، خودشون هم سهیم هستن و با هر پروژه مقابله اینچنینی به شدت میتونن سهیم و دخیل بشن. پروژه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هم دقیقا همین مسئله رو مد نظر داره. در این حال خود اعتراض مردم و نپرداختن همگانی قفص‌های آب و برق و گاز رژیم رو با یک شوک متقابل مواجه خواهد کرد که غلط زیادی به نظرم نمیتونه بکنه. به این مسئله همبستگی این کارگران این صنایع رو اضافه کنید، عدم تواناییشو در قطع آب و برق و مقابله کارگران رو این صنایع رو باهاش اضافه کنید، یه اهرام بزرگ برای به شکست کشوندن جمهوری اسلامی تو این عرصه به وجود میاد.
به عنوان سوال آخر، فکر میکنین این تشدید فشار اقتصادی بر دوش مردم زحمتکش در ایران چه تأثیری میتونه تو مبارزه سیاسیشون بر علیه رژیم جمهوری اسلامی داشته باشه؟ در سال گذشته ما با مبارزات وسیع مردم بر علیه رژیم جمهوری اسلامی روبرو بودیم. فکر میکنین آیا این فشار اقتصادی باعث تضعیف این مبارزات میشه و یا میتونه نتیجه برعکس داشته باشه؟
چپای سنتی معمولا اینطور استنباط میکردن که هرچی مردم فقیرتر باشن، هرچی مردم به لحاظ اقتصادی دچار مزیقه باشن، روحیه اعتراضشون بالاتر میره. این معادله غلطیه. اگر اینطور هم بود ما خانه نبودیم که از این طریق مردم مبارزه کنن. مردمی که به درموندگی اقتصادی، به فلاکت اقتصادی میفتن، توان مبارزاتی ندارن. مسئله اولشون، مشغله اولشون تأمین آذوقه برای زندگی، برای خانوادهشون، برای خودشون و غیره هستش. به این اعتبار این درک سنتی رو باید کاملا کنار گذاشت. ما برای از این چارچوب هم هست که ما هم برای اصلاح وضعیت زندگی مردم مبارزه میکنیم، هم برای انقلاب مبارزه میکنیم. اما مسئله اینجاست که فقر و فلاکتی رو که رژیم جمهوری اسلامی مردم تحمیل میکنه، وقتی که باهاش سرکوب رو هم اضافه بکنی، با یه واقعیتی مواجه میشه که میتونه یک انفجاری رو به وجود بیاره. ببینید، شما هر چقدر بیشتر یک نیرو ماده منفجره رو توی محفظه محبوس بکنید و فشار بدید که این محفظه هرچی بیشتر کوچکتر بشه، یه جا امکان داره منفجر بشه. یه جرقه، یه فعل و انفعال در درون اون میتونه منفجرش بکنه و این واقعیت میتونه تو جامعه ایران بیفته و جمهوری اسلامی با این مسئله مواجه هست. مسئله ما اینه که بتونیم این رو سازمان یافته تر، آگاهانه تر، هدفمندتر برای عقب زدن جمهوری اسلامی، برای از بین بردن ریشه مسائل مردم به حرکت در بیاریم و به سازمان به سرانجام موفق خودش برسونیم.
علی جوادی، با تشکر بسیار زیاد از شما که به برنامه امشب صدای کمونیسم کارگری اومدین و وقتتون رو در اختیار برنامه‌مون قرار دادین.
متشکرم.
شب و روزتون بخیر.
get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it, get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it, get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it, get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it, get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it, get stupid, 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 don't stop me now.
برنامه با هما ارجمند، عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و یکی از مسئولین ائتلاف برای یک سیستم آموزشی واحد در کانادا، صحبت و گفتگو میکنیم. هما ارجمند، با سلام به شما به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
متشکرم از اینکه منو دعوت کردید.
اخیراً تظاهرات بسیار بزرگی در 13 سپتامبر در تورنتو کانادا در جلوی یکی از هتل‌های اصلی شهر تورنتو از طرف ائتلاف برای یک سیستم آموزشی واحد در کانادا برگزار شد. می‌خواستم ببینم که هدف شما از این تظاهرات و برگزاریش در جلوی یکی از هتل‌های بزرگ شهر تورنتو چی بود؟
تظاهرات رو ما فرا خوندیم به خاطر اینکه دولت به سر سیستم آموزش پرورش آنتریو از چندین کشور دعوت کرده بود که بیان و یه جلسه واحدی داشته باشن در خصوص اینکه یک رفرم در آموزش و پرورش به وجود بیارن. من روی رفرم تاکید کنم، از دید اونا رفرم، از دید ما یک عقبگرد به سیستم آموزش پرورش در استان آنتریو. از دیر اونا رفرم یعنی این که خواهان این بشن که تمام مذاهب اجازه داشته باشند که آموزش و از آموزش و پرورش، استان آموزش و پرورش اینجا هزینه دریافت کنن و بودجه رو در اختصاص بدن برای مدارس مذهبی در اینجا. از دیر اونا این رفرم محسوب میشه، چون میان بررسی میکنن که کدوم دین چند درصد جمعیت آنتریو رو تشکیل میده و کدوم دین اولویت داره که این مدارس رو داشته باشه. همین امروز مدارس کاتولیک دارن هزینه آموزش و پرورشی دریافت میکنن. به همین منظور تمام کسانی که مخالف به اصطلاح دخالت مذهب در امور آموزش و پرورش هستن، ما از تمامشون تقاضا کردیم که توی یه همچه تظاهراتی که در اون هتل برگزار میشد جلسهشون مقابلش جمع میشن و اعتراض خودشون رو به گوشی جهانیان برسونن، چون از سر تا سر دنیا به اصطلاح میدیای خودشون رو آورده بودن و همینطور این در جهان داشت انعکاس پیدا میکرد. قراره که این سیستم رو وارد به اصطلاح یونایتد نیشن بکنن، همین سازمان ملل متحد بکنن و اینو بکنن بخش از سیستم آموزشی رفرم در جهان. و لازم بود که ما اعتراض بکنیم و بگیم که جدای کامل مذهب از آموزش پرورش، که از این به اصطلاح ائتلافی که بین 9 سازمان به وجود اومده بود و اینا همه سازمان‌های سکولار هستن، یه قطعنامه اومد بیرون که بر اساس این قطعنامه خواهان این شدن که نه تنها دولت هیچ نوع بودجه‌ای در اختیار به اصطلاح مدارس مذهبی نذاره، بلکه اون مدرسه کاتولیک هم که امروز داره بودجه دریافت میکنه در اصل وقت بستشه و بودجهش به طور کلی قطع بشه. از اون به اصطلاح یکی از این خواسته هایی بود که توی قطعنامه های ارائه داده شد.
هما ارجمند، اون کسانی که با کمپین شما مخالفن اینو مطرح میکنن که مدارس کاتولیک در اینجا از بودجه دولتی برخوردارن و برای اینکه آزادی رو آدم به رسمیت بشناسه باید مذاهب دیگه هم این حق رو داشته باشن که مدارس خودشون رو داشته باشن. پاسخ شما به این مخالفین کمپین شما چیه؟
میدونید واقعیت اینه که اینایی که مخالف این کمپین ما یا به اصطلاح این ائتلاف برای جدایی کامل مذهب از آموزش و پرورش هستن، اینا خودشون کسایی هستن که از مذهب یه سودی گیرشون میاد، حالا یا کارکنای دولت‌های مختلفن که اسلام سیاسی تو اونجا بروبیایی داره، مثل جمهوری اسلامی، مثل کشورهایی که سود میبرن از این مسئله. ما باید به اینا بگیم که اونا تلاش خودشونو کردن، ولی باید بدونن که جامعه به طور کلی یه جامعه سکولار در مقابلش وای میسته. ما از اول هم اعلام کردیم که دو نوع جنبشه، یه جنبشه که برای اسلام سیاسی داره فشار میاده برای به اصطلاح بست و توسعش تو غرب، و یه جنبش هم هست که مقابل این وای میسته و اون جنبش سکولاره. و من فکر میکنم که جنبش سکولار تا همین جاش نشون داده که برتری داره و اجازه نخواهد داد که مذهب با زندگی بچه ها بازی بکنه، و برای همین حتی این قانونی که تصویب شده و الان کاتولیک ها دارن بودجه دریافت میکنن و این صحبت از 80 سال 70 سال پیش صورت گرفته، امروز در مقابلش وایستدن و میخوان که دولت یه قانونی تصویب بکنه و به هیچ عنوان اجازه نده که مدارس کاتولیک بودجه دریافت کنن. این کولیشن یعنی این ائتلافی که تشکیل شده اصلا میخوان که مدارس مذهبی وجود نداشته باشه، نه فقط بودجه دریافت نکنه بلکه مدارس مذهبی رو کلن در تمام کشورها برچینن و اجازه ندن که مذهب حتی به عنوان یک درس در مدارس ابتدایی و دبیرستان تدریس بشه. حالا تو دانشگاه یه امر دیگه ایه، به عنوان یک درس واحد میتونه تدریس داده شه. این چیزی که ما میتونیم به اینا بگیم.
سازمان هایی که عضو این ائتلاف هستن چه سازمان هایی هستن و تا کنون این ائتلاف چه اقداماتی رو صورت داده؟
میدونید تا حالا 9 تا به اصطلاح سازمان به این ائتلاف پیوسته که این دقیقا از 2 سال پیش تشکیل شده. 3 سال پیش فقط 4-5 تا سازمان بودیم، الان 9 تا سازمانه و اینا بیشتر سازمان هایی هستن که مدافع حقوق بشرن به طور کلی، و یکی از اونا سیویل رایت ها هستن، یه بخشی تراست های به اصطلاح خود آموزش و پرورش هن که یه گروه رو تشکیل دادن، سنتر برای انکواری که مرکز پژوهشگران کانادا هستن و سکولارها، و همچنین کمپین برای بستن به اصطلاح دادگاه های اسلامی که ما هستیم. سازمانی هست به اسم هندو کنفرانس که اینا یک سازمان سکولار هستن که برای جدای مذهب از دولت نه فقط در اینجا دارن مبارزه میکنن، در هند هم دارن مبارزه میکنن و همچنین کنگره مسلمانان آنتاریو. به هر حال 9 تا سازمانن و همطور که گفتم یک جمعی هست به اسم نتورک که تراستی های خود آموزش و پرورشن که اینا کسایی هستن که در آموزش و پرورش بعد از وزیر وزرا یه کاره این توی آموزش و پرورش، و اینا کسایی هستن که معلم استخدام میکنن، دبیر استخدام میکنن، سیستم آموزش پرورش رو تجدید و بازبینی میکنن. این تراست ها برای خودشون یه به اصطلاح جمعی رو درست کردن که این جمع کلن اومده به ما پیوسته. امیدمون اینه که این سازمان ها بست و توسعه پیدا کنه و به تمام سازمان های مدافع حقوق زن و کودک هم برسه و اونا هم بیان عضو ما بشن. در این صورت ما میتونیم محکمتر و سریعتر این قانون جدایی مذهب از آموزش پرورش رو به اجرا بذاریم. هزینه داره. یه بخشی که مخالفت میکنن میگن ما با شما موافقیم ولی هزینه داره، هزینهش به این صورته که باید تمام سیستم آموزش و پرورش رو تغییر بدن و این خودش یعنی این که ببرن دادگاه تعیین بکنه، یعنی این که یه هزینه بیفته گردن دولت. به نظر ما بودجه یک بهانه است. همین الان دارن 4 تا سیستم آموزش پرورشی رو دارن پیش میبرن، ضمناً ضربه که به بچه ها میرسه از مذهب اونقدر هزینه بالایی داره برای جامعه که همین امروز جلوی خسارتش رو بگیرن خیلی بهتره تا فردا. همین الان بعد دختر بچه هایی هستن که یا دست به خودزنی و خودکشی میزنن و یا اینکه پدراشون مادراشون اعضای از خانوادهشون اونا رو به قتل میرسونن تحت نام قتل‌های ناموسی. برای اینا همه کسایی هستن که به مدارس مذهبی دارن میرن. همینطوری فجایعی که در مدارس کاتولیک تا حالا به وجود اومده، اینا همه چیزاییه که ما معتقدیم که هر چقدر هم دولت هزینه بذاره در مقابل اون کسایی که این هزینه رو مطرح میکنن، میخوایم بگیم که ارزش این که یک حتی یک بچه به خاطر اون جونش از دست بده رو نداره و باید همین الان جلوش گرفته.
ما یه دقیقه بیشتر وقت نداریم همه رجمن. به عنوان آخرین سوال اینه که مدارس کاتولیک پشتشون به یه مذهب معینیه که پول پشتشه. شما نه تنها میخواین مدارس کاتولیک رو ببندین، میخواین مدارس مذهبی دیگه ای هم تو اینجا نباشه. فکر میکنین که از نظر این چقدر میتونه عملی باشه با قدرتی که مذهب از نظر مالی پشتشه؟
ما به قدرت مردم، به قدرت توده متکی هستیم، اونا به پول متکیان. همه الان فجایعی که در مدارس کاتولیک اتفاق افتاده در جهان برای همه مشخصه. برای نمونه همین اتفاقی که در مقابل پاپ صورت گرفت در انگلیس نمونه واضحیه. یه چیز حدود 20 میلیون معترض اومده تو خیابون در سراسر اروپا به خصوص انگلیس در مقابل پاپ. بنابراین من میخوام بگم توده نمیخواد دخالت مذهب رو در آموزش و پرورش، در دولت میخواد دست مذهب از کودک جدا بشه، از زن جدا بشه، از زندگی خصوصی آدم ها جدا بشه. ما به این متکیم. ما معتقدیم که ما به این کمپ متعلق، به این کمپ هستیم و این کمپی که میتونه برای همیشه شر مذهب رو از سر کودکان و زنان و جامعه کوتاه کنه. به این متکی بودن هر چقدر که اونا پول داشته باشن میتونیم عقب بزنیمشون.
با تشکر بسیار زیاد از شما هما ارجمند که به برنامه امشب صدای کمونیسم کارگری اومدین، براتون آرزوی موفقیت داریم.
متشکرم.
شنوندگان عزیز، به آخر برنامه امشب صدای کمونیسم کارگری میرسیم. نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما مطرح بکنین. تا برنامه بعدی، شب و روزتون خوش.